أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره فلتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدغ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى ثور رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن بخش از آیات سوره مبارکه روم در بسیاری از سور آمده است، لذا این بخش رو با اجمال و سرعت می‌گذریم. عمده آن است که بعد از بیان توحید که در کل هستی ذات اقدس اله هم خالق است هم رب، و بعد از این که فطرت انسان را تشریح کرد که خدای سبحان جان انسان را خالی از معارف خلق نکرد که به او بگوید از بیرون التحی کن، بلکه سرمایه دینی را به او داد و از او به عنوان فطرت یاد کرد. در آیه 43 همون که قبلا در آیه 30 همین سوره مبارکه روم بازگو شد تکرار میکنند. میفرماید فأقم وجهک للدین القیم. قبل از اینکه روزی فرا برسد که مردی نیست، یعنی قبل از اینکه قیامت فرا برسد فرصت هست، انسان باید متوجه حق باشد. جریان قیامت از چند جهت محل بحث است. یکی اینکه افرادی که وارد صحنه برزخ می شوند یا نشنیدن یا باور نکردن و مانند آن درخواست رجوع می کنند و برجعون لعلی اعمل صالحا. وقتی هم وارد صحنه قیامت شدن اون اوضاع را می بینند میگن عین المفر. بعد وقتی فهمیدن راه فرار نیست، همه جا حکم خدا در صحنه قیامت حاکم است، میگن آیا میشه ما برگردیم به دنیا؟ حتی اگر به دوزخ هم بیارن میگن آیا میشه برگردیم به دنیا؟ در باره اونها هم آیه سوره انعام گذشت که فرمود لو ردو لعادوا لمعنون. رد به دنیا ممکن نیست، برای اینکه دنیا برچیده شد. اگر اذن نجوم کدرت شد، اذن شمس کبرت شد، تناسل نجوم شد، کل نظام هستی دنیا عوض شد، دنیای نیست تا اینها برگرده. بر فرض محال اگر دنیایی باشد و برگردن دور و دور لعاد و لبانه هنن. بنابراین اینو گاهی طلب رجوع می کنن میگن رده رجعونه. گاهی میخوان فرار کنن میگن عین المفر، که در سوره مبارکه القیامه آمده است. فرمود فیضا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر، که این در آستانه قیامت. گاهی هم در دوزخ میگن ما را برگردانی، پاسخ میآید که لو ردو لعاد و لبانو ان. گاهی هم در صحنه قیامت خواهان رجوع ان، میگن آیا میشه ما برگردیم؟ پاسخ میدن که مردی نیست، رد و برگشتی در کار نیست. این مال افراد است نسبت به قیامت که در تلیحه قیامت درخواست فرار میکنن، درخواست رجوع میکنن، در خود صحنه قیامت درخواست رد میکنن، در دوزخ درخواست رجوع میکنن به ماننده. یه بحث این است که خود قیامت امر ضروری لا ریب فیه. اون امر ضروری لا ریب فیه در سوره مبارکه انبیا به این صورت گذشته است. فمن لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها. بهتان از این جهت به بهتان نامیده شد که آدم را مبهوش میکند، برای این کاری که انسان نکرده، حرفی که نزده به اون نسبت میده. از این جهت به این دروغ میگن بهتان. فرمود این جریان قیامت دفعتن بیاید اینا را مبهوش میکند، میخوان جلوش بگیرن نمیتونن. فلا یستطیعون رد این ساعت قیامت به معاد را. بنابراین قیامت امریست ضروری به طوری که به هیچ وجه نمیشه جلوش گرفت. پس یه لا مردیست که مصدر نیمیست به معنای رد است، لای نفی جنس است، یعنی رد پذیر نیست. این همین آیه سوره مبارکه روم بود که خونده شد لا مرد له من الله. یکی مسئله استرجاع و رجوع و ردخواهی تبهکاران است که اون را هم قرآن کریم نفی کرد. در سوره مبارکه شورا دو مطلب هست. یکی این که فرمود اینها مردی ندارند، یکی این که رد پذیر نیست. در سوره شورا آیه 44 به این صورت است: و من یزلل الله فما له من ولی من بعده و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. حالا یا این مرد اسم مکان است یا مصدر، یعنی هل الی رد من سبیل، هل الی مکان رد من سبیل بماند. در همون سوره مبارکه شورا آیه 47 این صورت است: استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. به هیچ نفع نه خدا رد میکند نه دیگری. خدا رد نمیکند چون به احسن وجه آفرید، دیگری رد نمی کند برابر آیه سوره انبیاء لا یستطیعون ردها. لذا در آیه محل بحث سوره مبارکه روم فرمود به این که فأقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم اذی یصدعون. محل بعدی آن است که کیفرهایی که در دنیاست گذشته از این که سبقه کیفری دارد، یه سبقه رحمت هم دارد، برای اینکه امید است که شخص متنبه بشه و توبه کنه و برگرده. اما کیفر آخرت دیگه عذاب محض است، دیگه جا برای سبقه توبه و انابه و امثال ذالک نیست. لذا جزای دنیا از جزای آخرت از این جهت احون و انفع است. مسئله جزا را زاد اقدس اله جزا تعبیر کرده، عزه تعبیر کرده، بیع و شرا تعبیر کرده. همه این تعبیرها تشریقی است. در کنار همه این تشبیه‌ها اون فضل را ذکر می‌کند تا کسی خیال نکند که واقعا مالک چیزی است دارد با خدا معامله می‌کند، یا مالک عمل هست به خدای سبحان می‌دهد. اگر جان خود را می‌دهد این بیع راستین نیست، اگر عمل خود را می‌دهد این اجاره راستین نیست. اگر فرمود تستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، که بیعت را از اون جهت بیعت میگویند که شخص بیع میکند، میفروشد جان و مال خود را به خدا. خب در اون آیاتی که دارد من یشتری یا یشتی یا تستبشروا ببیعکم الذی، همه این تعبیرات با این امر تشریقی همراه است، یعنی فضلهی، زیرا اون مبی که مال خداست، سمن را که خدا میگیرد عوض معوض هر دو را به او میدهد. اینطور نیست که معوض را بگیرد عوض را به او بدهد، جان او را از او بگیرد چیزی به او بدهد. وقتی او جانی ندارد مالک چیزی نخواهد بود. معامله با خدا از این جهت سودآور است که عوض و معوض هر دو را خدا به انسان می دهد. معامله با شیطان از این جهت خسارت آور است که عوض و معوض هر دو را او می گیرد. اینطور نیست که شیطان چیزی به آدم بدهد و مال آدم یا حیثیت آدم یا دین آدم را بگیره، که خود انسان را به بردگی می کشد و برای اینکه از این برده استفاده کند یه مقدار کاه و جو به او میدهد. این معناش این نیست که حالا یک کاه و جو را به او تملیک کرده است، که هزینه این مرکوب را برای حفظ خود این مرکوب میدهد. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که خدا در اقدس را فرمود شیطان تهدیدش میکرد احتنکن، من احتناک میکنم. احتناک که باب افتعال است، احتنکن فرس یعنی سوار اسب شد، هنک به تحت هنک او را گرفت. اینا که سوار پار مسلطن، اون افساری که به دهنه اسب میزنن، اون چی که در گردن اسب است، اینا میگن احتناک کردن، هنک اسب را گرفتن. گفت من احتناک میکنم، سواری میخوام. خب اگر کسی سواری خواست مرکوب خودش را هم یه مقدار جو میدهد. معامله با ابلیس به این است که عوض و معوض هر دو را به او تسلیم میکند. معامله با خدا این است که ذات اقدس اله عوض و معوض هر دو را برمیگرداند. پس اگر تعبیر به بیع کرد، تعبیر شرا کرد، تعبیر به اجر کرد، تعبیر به جزا کرد، همه با این من فضلهی همراه است که مبادا کسی خیال بکند مالک چیزی هست و به خدا میدهد و در برابر او امری میگیرد. پس در این حال که فرمود لیعجزیه، تعبیر من فضلهی هم آمده. بالاتر از این تعلیل است. این تعلیل مال هر دو قسم است. بعد اینکه فرمود وقتی قیامت فرا رسید مردم یصدعون، دو گروه میشن، متفرق میشن، یه عده کفر ورزیدن که علیه کفرهو، یه عده عمل صالح کردن که لانفسهم یمهدون، درباره مؤمنان تعبیر به جزا و فضل کرد. درباره کفار فرمود انه لا یحب الکافرین، یعنی انه یحب المؤمنین. پس این انه هم میتونه تعلیل منطقی باشه برای کفار، هم تعلیل مفهومی باشه چون در سیاق تهدید است برای مؤمنین. چون یحب المؤمنین لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، چون لا یحب الکافرین من کفر فعلیه کفرو. خب بعد چون در سوره مبارکه روم آیات توحیدی مطرح است، باز همین آیات توحیدی را درباره پیدایش و پرورش نسیم و تبدیل نسیم به باد، بعد به طوفان و بعد به پیدایش ابر و تحریک ابر و بارداری ابر و زایمان ابر مطرح می‌کنند. این بخش از آیات چندین بار از اول قرآن تا اینجا ذکر شده. یکی آیه 164 سوره مبارکه بقره بود که صدر آیه این است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس. بعد فرمود: به تصریف الرياح و سحاب المسخر بین السماء و الارض. در این بحث های اخیرم در سوره مبارکه فرقان باز جریان باد و باران مطرح شد. در سوره مبارکه نمل هم باز همین آیات مطرح است که فرمود: و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ایله مع الله. بعد فرمود: و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ایله مع الله. اصل پیدایش باد که چگونه میشه باد پیدا میشه، چه چیز عامل پیدایش باد است و چه چیز عامل پرورش باد و افزایش باد و امثال ذالک است. چه چیزی این باد را حرکت میدهد که باد بتواند ابرها را حرکت بدهد؟ همه اینها تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است. اول یه مقدار نسیم تولید میکند، بعد کم کم افزایش اینها را به عهده دارد، پرورش اینها را به عهده دارد، جهتیابی اینها را به عهده دارد، ابرها را هم که بعضی ها نرن بعضی ها ماده اونا را تلقیح میکنن. بعد از نکاح ابرها و بارداری ابرها کجا باید ببارن، این بارشون را کجا باید بنهن تنظیم میکنن، به بادها دستور میدهد که این ابرها را تا کجا هدایت بکنن. فبود اینا رسالت ما را به عهده دارن و ارسلن ریاح لواقع. هم این ریاح از یک طرفی این گیاه ها را تلقیح میکنن، نکاحی بین گیاه ها و برگ های درخت ها و خود درخت ها ایجاد میکنن، نر و ماده را به هم نزدیک میکنن، هم گیاه ها آماده میشه، هم ابر برای بارش و باران آماده میشه، هم هنگام زایمان به این ابرهای باردار رحم میدهد که این ابرها شلنگی نبارند، قطره‌ای ببارند. خب اگه این همه بارانی که ابر به همراه دارد این اگه شلنگی به بارش که زمینی نمیمونه که جای برای زیست نیسته. فبود ما اونا رو غرباری میکنیم، برای اونا رحم درست میکنیم که این باری را که اینا در بردارن قطره قطره بریزن، نشلنگی. فتر القدغه یعنی قطرات، یخ رجو من خلالهی لابلای این، مثل غربار. یه وقتی یه آدم یه تشت آب داره یه او سرازیر میکنه، این دیگه خلال نیست. یه وقتی آب رو میریزی تو غربال، خب آب تو غربال قطره قطره از لابلای این بندهای غربال میریزی دیگه. همون فتر الودغه یخ رجوع من خلالهی، خب این نظم است. ده برابر آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا در باره باد و باران داریم. حالا ما کنا را حوزه های علمی آمدن بحث کردن در باره او بون شده براءت نقلی. اگر دانشگاه های ما درباره کیفیت پیدایش باد، درجه بندی باد، تبدیل نسیم به طوفان، فاصله اینها، کیفیت تلقیح این بادها نسبت به گیاها، کیفیت بارداری ابرها، کیفیت زایمان ابرها، ده ها جلد کتاب دیگه. الان شما این براءت نقلی رو وقتی بینید، علمای ما هشتین ها با اولیا در این 50 سال اخیر حداقل 50 جلد کتاب نوشتن درباره براءت نقلی، درباره همین کمتر از یک سطر دیگه. بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن. اگه براءت هست در اقل اکثر ارتباطی چیه؟ اقل اکثر استقلالی چیه؟ ارتباطش با سایر اصول چی است؟ خب این شده علم اسلامی. ولی اگر همین آیات را دانشگاه درباره پیدایش نسیم و ابر و باد و باران انجام بده، دیگه علم اسلامی نیست. ما هواشناسی اسلامی نداریم، ابرشناسی اسلامی نداریم، بارشناسی اسلامی نداریم. این که درست نیست. این هم میشه علوم اسلامی. مطلب دیگه این که امروز هواپیما پیدا شده، اون روز که فقط کشتی بود تو سفرهای اسب و استر بود. قسمت مهمی مسافرت ها را در شب انجام می دادن، برای که روز گرم بود، شب آسان تر بود برای سفر. سفرهای کشتی که خب بالاخره قسمت مهمش چه شب چه روز برابر نجوم و ستاره و شمس و قمر بود. اونا با قوس نما و جهتیابی که دارن حرکت میکنن. راهنمای این ناو خداها کشیده بانها همین ستاره هاست که خدای سبحان فرمود ما نجوم را وسیله اهتدا قرار دادی. این مال این اون روز که وسیله بخار و امثال جرایت نبود، همین بادها بودی کشتی ها را جا به جا می شد. اینو باید بدانن که باد کی حرکت میکنند، زمان باد را بشناسند، درجات باد را بشناسند، قدرت تحریک بادها را بشناسند که کشتی ها را برابر او برانند. این باد مخالف میوزه، باد موافق میوزه، کی باد میاد، کجا باد میاد، چجور باد میاد. الان هم که باسیل هوایی دارن حرکت میکنن، اونم با تنظیم باد دارن حرکت میکنن. این که میخواد سخت گیری کنه میفهمه از این طرف میخواد بره 2 ساعت فاصله است، از اون طرف میخواد بیاد 1 ساعت فاصله است. ولی که اون طرف باد همراه است، مصاحب نیست، پشت این هواپیماست، آسونتر میاد. از این طرف در جهت مخالف باد سوختگیری و بیشتر باد بشه با 2 ساعت وقت تنظیم بکنه. الان هم زمان و زمین با تنظیم باد و باران و ابر و اینا داره پیش میره. خب حالا اگر کسی بخشی از این حوادث شناخت میشه دانشمند، اون کسی که مبدع اساسی این کار هاست و همه اینها را آفرید مبدع حکیم نیست، معاذ الله طبیعت است. و اگر کسی از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه که روش توحیدی است فاصله بگیرد، قرآن را سفیه میدونه. و من یرغب از ملت ابراهیم لا من سفه نفسه، این خودش را تسفیه کرده، سفیهانه دارد به سر میبرد. این بخش از آیات تو قبلا هم گذشت، یه بحث تفصیلی ندارد. فرمود ببین آیاتهی ان یرسل الریاح، اینا رسول الهیه، پیک الهیه، برسند الریاح. اینا صیغه عقد باید بخونن بین گیاهان، برسند الریاح لواقع. اینا میرن تلقیح میکنن. شما میدونید درخت های توت اینطوره، این توت نره، یه توت ماده است. هر درختی باردار نیست، هر برگی باردار نیست تا تلقیح نشه، تا نکاح نشه، تا نر و ماده جمع نشه. نه اون گل گل میده، نه اون میوه میوه میده میشه. فرمود برسند الریاح، اینا برای چند کار است. اینجا به عنوان اسم ذکر کرده سعود مبشرات، یعنی لیبشرت، اینا بشارت نیست. یک کارشناس یا بادشناس میدونه این باد کم کم به دنبالش ابر بارنده است، اینا بشارت آورنده است. تو آیاتی که سر سوره مبارک فرقان بود، نمل بود، سعود بین یدی رحمته، یعنی قبل از اینکه رحمت الهی باران الهی بیاید، این بادها بشارت را بهده دارن، مبشرات، یعنی لیبشرکم. این یک ولیزیقکم، که این لیزیقکم که فعل است، عطف بر مبشرات شده است برای اینکه این مبشرات به منزله لیبشرکم است. ولیزیقکم من رحمته، اونجا هم مبشرات رحمت است. این من رحمته با صورت تنازل هم متعلق به مبشرات است هم به ازاغه، یعنی بشارت میدن از زحمت خدا، ازاغه بکنن از زحمت خدا. ولی تجری الفلکو به امرهی، کشتی های دریا هم به امر همین ذات اقدس اله جا به جا میشند و جریان پیدا میکنند. این کشتی سنگین وزن را این باد جا به جا میکند. چهارم ولی تبتغوا من فضلی، تجارت های دریایی، سفرها، بهره برداری از فضل الهی است. اینا همه با لام ذکر شده بدون لیت و لعله. اما این پنجمی ولعلکم تشکرون، چون این گاهی تخلف پذیر دیگه، اونا که تخلف پذیر نیست. اون باده که می آید، ابر را می آورد، باران را می آورد، کشتی را می برد، فضیلت الهی را منتشر می کند، همگان استفاده می کند. اما سپاسگزاری، بعضی کفران نعمت دارند، بعضی شکرگزارند. چون تخلف پذیر است، در این گونه از موارد با لیته و لعله و امثال ذالک ذکر میکند ولعلکم تشکرون. در این وسط قبل از اینکه مسئله باد و باران را به پایان برسونم، یه جمله معترضه دارم، چون مستحضرید که قرآن نور است. وقتی نور شد، علم را یعنی یعلم را با یزکی هم ذکر میکند. اگر یه جایی یه مطلب علمی ذکر، فوراً اون تزکیه و تربیت و یادآوری و توحید و اینا رو کنارش ذکر میکند. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، الى قومهم فجاؤوهم بالبینات، قبل از تو انبیای فرستادیم که اینها به اقوامشون بینات و معجزات را ارائه کردن، یه ده پذیرفتن یه ده نپذیرفتن، فانتقم نامن الذین اجدموا، یک مؤمنین را یاری کردیم. چرا؟ چون خودمون وعده دادیم که یاور مؤمن باشیم و وعده ای که دادیم به منزله حق است بر ما، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی مؤمنین را یاری کردیم چون به اونها وعده دادیم، وقتی وعده دادیم حق است. یکی از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام این است که فرمود انا اهل بیت نرا الوعد علینا دینا، ما خاندانی هستیم، اگر وعده دادیم خود را بدهکار میدانیم، یعنی حتما به وعده عمل میکنیم، اینا مظهر الهی هست. خب فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این آیه معترضه است که این تعلیم را با تزکیه هماهنگ کرده است، که ما فقط نمیخواییم کیهان شناسی یا بادشناسی یا هواشناسی یا زمین شناسی یا کشتی شناسی یا دریا شناسی یا بهتون بدیم، ما میخواییم اینا آیات الهی هست، بهره بگیرید، نه بیراهه برید، نه راه کسی رو ببندید. بعد دنباله بحث بود الله الذي يرسل الرياح فتثير ان رياح سحابا، خب چگونه بشارت باران میدهد؟ راهش اینه، ما بادها را میفرستیم، این ابرها را جابجا میکنند و خدای سبحان در فضای بالا ابر را هر جا بخواهد به هر سبک و طبقه ای که بخواهد می گستراند. فیبسط و خدا اون سحاب را در سما، قرآن مستحضر در این حال که کتاب نور است که جمع تعلیم و تزکیه است، ادبیات عرفی را هم در نظر دارد. منظور از سما آسمانی نیست که شمس و قمر تونند، کل ما علاشه فهو سما، الان برای همه روشن است که زمین می گردد و آفتاب طلوع نمی کند، در حقیقت زمین طلوع می کند، ما این که بر می گردیم روبروی شمس قرار داریم و شمس رو می بینیم. اما تعبیرات عرفی و ادبیات عرفی قرآن برای هر زمان و زمین قابل قبوله. وقتی این فرماد آفتاب طلوع کرد، معناش این نیست که زمین ساکن است و آفتاب حرکت می کند. الان همه اون اساتیدی که خودشون کتاب ها نوشتن و شاگردان زیادی تربیت کردن که زمین حرکت میکند، وقتی میخوان حرف بزنن چی میگن؟ میگن ما طلوع کردیم، یا میگن آفتاب طلوع کرد؟ همینا که خودشون کتاب نوشتن اینکه آفتاب محور از زمین به دور او حرکت میکنه. ادبیات محاوره یه مطلب است و مطالب علمی مطلب دیگه است. ادبیات محاوره اینه که بگه وقتی آفتاب در آمد، همین این معناش این نیست که اگر قرآن فرمود فلما رأى الشمس بازغة این طرفدار حرکت آفتاب است و سکون زمین، اینجا هم از همین قبیل است. کل ما علاکه فهو سما، اثاره می کند و شکوفا می کند، این ریاه اون ابرها را جا به جا می کند، گاهی پراکنده می کند، گاهی جمع می کند، این بادها این ابرها را اشاره میکنند. همه اینها به دستور حق است و خدای سبحان این سحاب را هر جا و هر جور بخواهد در آسمان میگستراند. تو روایاتی که از اهل بیت مقدس مراد فرمید، گاهی خدای سبحان دارد به اینکه این ملت لایق نیستند و این بادها دستور میداد که این ابرها را ببر رو دریا، این بارانها رو دریا بریزند. این ایش من استسقا، نماز باران، دعا، توسل، لأن اهل القرى آمنوا، همه اینها برای اینه که این برکات به موقع نازل بشه، وگرنه هیچ تشنه بی آب نمیمونه. فرمود و یجعله کسفا، قطعه قطعه قرار میده، اونگاه فتر الوعدق و همین قطره های تگرگ برق باران، این دارن میگن وعدق، اینها یخرجو من خلالهی، نه از دهنه او بریزه که شلنگی باشه، از لابلای او بریزه. میگن این کار مختلص، یعنی چی؟ یعنی این کار منسجم نیست، وسطها شکاف برداشت، غربال مختل است، یعنی این بندها به هم متصل نیست، در خلال اینها راه برای ورود باز است. اگر یک چیزی منسجم متصل باشه میگن امر منسجم است، اما اگر شکافی بین این اجزا باشه، اینا از هم گسیخته باشن، میگن این کار مختل شده است، یعنی لابلا پیدا کرده، وسط پیدا کرده، این میگن خلال. فرمود از لابلای این ابر بارون میریزد، نه از دهنه ابر. یخرج من خلاله، اونگاه وقتی چنین بارانی نصیب یک سرزمینی شد، فاذا اصحاب بهی من یشاء من عباده، این ازای مفاجات است، دفعتا میبینید اینا خوشحال میشوند، یعنی که مدت ها بود باران ندیدن، با عنایت الهی وقتی بیاد اینا خوشحال میشن، به یک دیگر هم تهنیت میگن. فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا وهو على کل شیء قدیر. این هماهنگی تسکیه و تعلیم است، اون راه که چگونه باد پیدا میشه، چگونه باران پیدا میشه، چگونه ابر باردار میشه، چگونه ابر زایمون داره، کجاها میباره، ایناست. اما حالا چی کرد، برای چی کرد، جا قرآن کریم در کنارش ذکر میکند، فقط نگاه کن، نظریه بده به آثار رحمت خدا که چگونه خدا زمین را بعد از مرگ زنده میکند. این مهم است. این درخت ها الان که زمستان است خوابن، مرده نیستن، وقتی که بهار شد بیدار میشن، وقتی بیدار شدن غذا میخوان، غذای اینها به این است که این خاک مرده، این کود مرده، اون آب مرده، اون هوای مرده را جذب میکنن، به اینها خدا حیات میدهد، همینها میشون خوشه و شاخه و میوه. با رسیدن فصل بهار که فرمود از رأیتم الربیع فاذکروا النشور، برای اینکه هم خوابیده ها را بیدار میکنند، هم مرده ها را زنده میکنند. درخت ها خوابن بیدار میشوند. این خاکی که کنار درخت است مرده است، جماد است، بعد این خاک به وسیله ریشه های همین درخت جذب میشود، میشه برگ، میشه خوشه، مرده را زنده می کند. این بحری تزکیه‌ای در کنار تعلیمی، این از رهاوردهای الهی است در قرآن کریم که هر جا یه مطلب علمی را ذکر کرد، نتیجه هشدار قیامت هم در کنارش ذکر فرماد. فنظر الى آثار رحمت الله که کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو على كل شيء قدير. بله خب حیات جمادی ندارن، ولی اون حیات مطلق برای هر شیء هست. هیچ چیزی مرده ما در عالم نداریم، اگر موجود است زنده است، منتها زندگی مثل خود وجود مراتبی دارد، مرتبه جمادی دارد، نباتی دارد، حیوانی دارد، انسانی دارد و بالاتر. هیچ موجودی نیست که حیات نداشته باشد، اینکه هیچ موجودی نیست که علم نداشته باشد. در همین سوره مبارکه روم آیه 9 قبلا گذشت، بود اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این سیری که به ما در اینجا فرمود شما سیر کنید، بررسی کنید، در همین سوره مبارکه روم آیه 9 هم گذشت، بود به این که اگر بررسی کنید میبینید که خیلی ها در اثر تبهکاری به عذاب الهی گرفتار شدن. پس اون چی که در آیه 47 امروز خونده شد که فرمود بلقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا، این مطابق با همون آیه 9 همین سوره مبارکه روم هست که فرمود اینا چرا سیر نمی کنن ببینن انبیاء اومدن اقوامشون رو دعوت کردن، بعضی پذیرفتن قبول کردن، بعضی نپذیرفتن نکول کردن، اون پذیرنده ها به فیض رسیدن، این ناکلان گرفتار عذاب الهی شدن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.